أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بس در قسم دوم که فضولی برای مالک می فروشد با سبق من این شد که اصلاحات و اومات اولیه برای صحت عقد کافی است و منظور از این صحت هم صحت تأهلیه است نه صحت فعلیه. اگر اصلاحات کافی بود و دلیلی بر بطلان نبود حکم به صحت می شود. گذشته از اینکه اصلاحات قبلی کافی است، ادله خاصی که به عنوان تأیید یا تعلیل از اون 8 یا 9 وجه ذکر شده است، بخش مهمی از اونها مقام را شامل می شود. پس دلیلی بر بطلان قسم دوم نیست و اساره ادله قائلان به بطلان این است که ما اجماع داریم که منع لاحق که متخلل بین عقد و اجازه بده بشود، این عقد را از صلاحیت می اندازد. اجازه بعدی هم هیچ اثر ندارد، یعنی مالک بعد از عقد اگر بگوید رددت و فسخت، این عقد از صحت تأهلیه ساقط می شود، دیگر با اجازه بعدی تصحیح نخواهد شد. این مورد اجماع است و مورد قبول. منع قبلی یا چون ادامه دارد و شامل بعد العقد می شود، پس به منزله منع و رد بعد العقد است و منع و رد بعد العقد مشمول اجماع است و چنین عقدی می شود فاسد. یا نه، اون راهی که مرحوم ایروانی ذکر رفتن و مرحوم شیخ هم قبل از مرحوم ایروانی بهش اشاره کردن که این منع قبلی به کراهت قبلی که نهی کرد بود، گفت مال مرا نفروش، این قبل العقد بود، حین عقد هست، بعد العقد ولو آنم ما هم هست و چنین کراهت به بیمیلی به من متخلل بین عقد است به اجازه بعدی، پس اجازه بعدی بی اثر است. خب این منع قبلی به منزله رد بعدی است و مشمول اجماع است، یا از راه اولویت نه از راه اندراج و شمول. اولویت به این سبک است که سیدن استاد امام رضوان الله اشاره کردن، دور نقد کردن، و اون اولویت این است که میگوین دفع احون از رفع است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی نگذارد یک بنایی را بسازند، این آسان تر از آن است که بگذارد بنا را بسازند بعد بخواد خراب بکند. دفع یعنی جلوگیری آسان تر از آن است که کار واقع بشه بعد بخوام برش دارم. منع سابق به منزله دفع است، رد لاحق به منزله رفع است. اگر شما پذیرفتید که رفع یعنی رد بعدی، منع بعدی اینقدر اثر دارد که می تواند بنای واقع شده را، عقد واقع شده را که علم یکن بکند، خب همین من اگر قبل از عقد واقع بشود یقینا می تواند جلوی ساختن این عقد رو بگیرد. بالاخره خب به اولاست دیگر، اگر تلخ است، اگر دفع تند و تیز است، بس اثرش هم بیشتره. ولی نه، دو تا حرف است. الان بحث در حکم شرعی و عقلایی است. حالا اجرا مسئله دیگه است. یه وقتی آدم میتونه اجرا کنه، یه وقتی نمیتونه اجرا کنه. خب پس وجه اول اون شد که من که قبل از عقد بود مستمر است الا بعد العقد. وقتی من در بعد العقد حضور داشت میشه منع متخلل بین عقد و اجازه، و چنین من این مشمول اجماع است، به اجماع داریم بر این که اگر من بیاید رد بیاید عقد را کلم یکن بکند، دیگه جا برای اجازه بعدی نیست. وجه دوم آن است که این دفع اولای از اون رفع است، رو مفهوم اولویت دارن استدلال میکنن، نه اندراج تحت الاجماع. میگوین اگر من اونقدر مؤثر است، منع مالک، رد مالک اونقدر مؤثر است که عقد واقع شده را که علم یکن میکند، دفع که آسون تر از رفع است به طریق اولا از منع مالک ساخته است. یعنی مالک اگر دیگری مال او را بفروشد، قولنامه بکند، طرفین امضا بکنند، یعنی اون فضولی و خریدار امضا بکنند، همین که مالک بگوید فسختو، این که علم یکن می شود. اگر بگوید منعتو و ردتو، که علم یکن می شود. اگر منع مالک اینقدر قدرت دارد که قولنامه نوشته شده را که علم یکن بکند، اگر این من قبل از تنظیم قولنامه باشد بگوید مبادا زمینم را بفروشید، اون یقینا مثل این بهتر از این اثر دارد، نمیگذارد این قولنامه اثر کند. لأن الدفع احون من الرفع و الرفع اصعب من الدفع. اگر چونچه منع مالک این قدرت را دارد که کار مهم را انجام بدهد، کار آسان را به طریق اولا بتواند انجام بدهد. این تقریب دوم کاملا یعنی کاملا غیر از تقریب اول است. اون اندراج تحت الاجماع است، این وجه دیگه است. این دو تقریب. برای نقد این دو دلیل، اولا اون دستمایه و ابزار کار این آیون رو از دست اینها میگیرن. میگن دلیل این که رد لاحق یعنی بعد العقد که متخلل باشد بین عقد و بین اجازه، این رد این عقد را که علم یکن میکند چیست؟ شما آیه یا روایه یا دلیل لفظی خاص دارید که رد عقد را که علم یکن میکند، یا دلیل لفظی ندارید؟ اگر دلیل لفظی داشته باشید ممکن است به عموم یا اطلاق اون دلیل لفظی توسل بکنید، ولی همچه دلیل لفظی ندارید که میمونه اجماع. درباره این اجماع چون دلیل لبیست باید قدر متیقن گرفت. قدر متیقن تأثیر اجماع اونجاست که مالک بعد العقد صریحاً بگوید فسختو، ردتو، منعتو و مانندو. اما اگر قبل از عقد منع بکند، بعد شما بگویید این من کاشفی از کراهت و عدم رضایت باطنی اوست و این کراهت تا بعد العقد وجود دارد و راه اثبات این کراهت هم یا علم است یا علمی، یا خودتون یقین دارید که این کراهت تا بعد العقد موجود است، یا دارید اون کراهت رو استحساب میکنید، اون عدم رضا و بیمیلی رو استحساب میکنید، اون کراهت و بیمیلی بعد العقد را که شما با استحساب درست کردید، آیا اینم معقد اجماع است؟ اینم مشمول اجماع است؟ بله بیمیل است، این مشمول اجماع است. مگه اجماع در این لفظی است که شما دارید اطلاق گیری میکنید یا عموم گیری میکنید؟ یا اجماع دلیل لبی است شما قدر متیقن بگیرید؟ قدر متیقنش اونجاییست که به صراحت بعد العقد بگید فسختو. این یه بخش. بخش دیگر مربوط به طرح اصل اجماع است. خب یه فقیه نامبری مثل من و ماست هم کاظم رضی الله عنه اصل این اجماع رو نمیپذیرد. میگد اجماع که تا مفید قصد نباشد که حجت نیست. ما اینجای همچه اجماعی نداریم که اگر کسی بیمیل بود، صرف بیمیلی او دلیل بسلان عقد و سقوط عقد از حد از صحت تأهلی باشد. این چنین نیست. نشانش این است که یه قدری جلوتر شما میرید ببینید در درون عقل اگر چونچه یه همچه ردی پیش بیاید اثر ندارد، چرا شد به اینکه بیرون عقل، در درون خود عقل اگر بین الایجاب و القبول اون قابل قبل از اینکه بگوید اشتریتو این ایجاب را رد کند، آیا بعدن میتواند بگوید قبلتو و اشتریتو یا نه؟ بله میتواند. اگر رد بین الایجاب و القبول از طرف خود قابل و مشتری هیچ کار است، بعد با اجازه بعدی او درست می شود، معلوم می شود که رد قدرت تخریب ندارد، قدرت هدم بنا ندارد. نه اونجایی که خود موجب بعد الایجاب آمده گفته من این ایجابم رو به هم زدم قبول ندارم، بله قدر متعقن اجماع اونجاست که خود موجب بیاید ایجاب خود را فسخ کند، نه قابل ایجاب موجب را فسخ کند. خب دیدید ما از بیرون آمدیم درون، دیدیم از این رد کاری ساخته نیست. شما گفتید به این که مالک از بیرون یعنی عقد که نصابش تمام شده یعنی ایجاب و قبول تمام شده این میتواند به هم بزند، بگیم نه، دلیل لفظی که ندارید، اجماع هم قدیم متقنش اینجا نیست. نشانه شان است که قابل در درون عقد از او کاری ساخته نیست، یعنی اگر موجب ایجاب را انشاء کرده است هنوز قابل قبول را انشاء نکرده است، این قابل بیاید بساط ایجاب را هم بزند، این قدرت تخریب ندارد. بعضی هم خودش هم بگوید رضی تو و اشتری تو و قبل تو صحیح است. فقط یک صورت است که قاه که فاس و من جلوی اثر رو میگیرد، اونجاییست که خود موجب وقتی ایجاب کرده گفت به تو، بعد بگد ندم تو منع تو. در این گونه از موارد بعد این ایجاب از اون صحت تعهدیه میافتد، پس دلیل لفظی نداریم تا به اطلاق عمومش عقص بشه. یک اجماع هم دلیل لبیست قدیم متعقن دارد، دو تا مفید یقین نباشد حجت نیسته، قدیم متعقنش اونجاست که خود موجب بعد الایجاب بین الایجاب و القبول ایجاب خود را به هم بزند، وگرنه در درون عقل بین الایجاب و القبول خود قابل بخواهد ایجاب موجب را به هم بزند نمیتواند، بی اثر از خلاصه. پس این چنین نیست که شما رد عقد را یه امر قطعی بدانید، بگید دلیل لفظی داریم، دلیل داریم و به اطلاعش هم با تماسو کنید. بله اونجا که فسخ باشد درست است، فسخ قبول داریم. خب این هم یه مطلب دیگر، این که این منع مالک چه نقشی دارد؟ این نکات فقهی از برکت این روایاتی که در باب نکاح عبد بدون اذن مولا آمده استفاده می شود. این منع مالک چه نقشی دارد که جلوی صحت رو می گیرد؟ ما مستحضرید که محور بحث صحت فعلی نیست، یعنی بحث در این است که اون کسانی که می گویند عقد فضولی صحیح است معناش این است که این مؤثر تام است بالفعل، منظور صحت فعلیه نیست، صحت تأهلیه است، یعنی این عقد صلاحیت اون را دارد که مالک حقیقی مالک اجازه بدهد و اثر کند. پس محور صحت تأهلیه فعلیه نیست و صحت تأهلیه است. ببینیم منع سابق این جلوی صحت تأهلی را میگیرد یا نه. از منع سابق چه کار ساخته است؟ اثر تحریمی دارد؟ نه. اگه کسی بگه آقا من راضی نیستم مال مرا بفروشی، همین، بعد اون بنگاهی هم این مال را گفته، زمین را گفته بیعتو مشتری هم گفته اشتریتو، این شرع معصیت کرده. این رو به چند دلیل گفتن که این تصرف نیست، اگرم تصرف باشد از اصلاحات حرمت تصرف در مال غیر منصرف بیرون است. این گفت من راضی نیستم که شما مال من رو بفروشی. بسیار خوب. یه وقتی بگه من راضی نیستم پشت سرم حرف بزنی، میشه غیبت و محرم. یه وقت گفت من راضی نیستم زمینم بفروشی، مبادا زمینم بفروشی. بسیار خوب. پس این نهی تکلیفی نیست، نظیر نهی شارع مقدس که فسعالا ذکر الله و زرال به، که بشه حرام تکلیفی. حرام تکلیفی نیست. آیا حرام وضعی هست یا نه؟ یعنی بی اثر هست یا نه؟ بی اثر اون چه که در حیطه تصرف اوست بر نسبت به او اثر دارد و این عقد را بی اثر میکند و اون صحت فعلی است. اما صحت تأهلیه که مال این مالک نیست. عقد یه لفظی دارد، یه معنایی دارد، اینا انشاء میکنن و زمینه میشود برای رضای بعدی و اجازه بعدی. این که مال او نیست تا بگوید من راضی نیستم. مبی که مال اوست که سرجاش محفوظه، عقد که مال او نیست. یه وقت است میگوید اگر دخترم را عقد کردید کذا، این بله حد که حیثیت است، حد که حرمت است، این عناوین دیگر را به همراه دارد، این نمیتواند بدون اجازه خود دختر یا پدر این دختر را عقد بکند. این برای اون همراهان عقد است، حد که حیثیت است و آبرو ریزی است، معصیت کبیره هم است. اما اگر این زمین رو غلام کردن، این چه معصیتی است؟ تصرف در زمین مردمه؟ نه. میخوان نقل و انتقال بدن؟ نه. یه سلسله الفاظی رو گفتن که اگر او بعد مطالعه کرد فهمید به سود اوست، بگوید رضی تو، بگوید امضا بکند برود. خب پس اونی که اون معنی کرده که اینها دخالت نکردن، اونی که اینها دخالت کردن، او حق من ندارد. اینا تلفظ کردن الفاظی را که در اختیارشونه، معانی را قصد کردن که در اختیارشونه، انشاء کردن که در اختیارشونه، کاری هم با مال او ندارن. این که تصرف نیست. این صحه تأهلی است که هر وقت او راضی شد میاد بگد رضی تو، نشد میگه فسخ تو، تمام شد. چرا من سابق بساط این عقد رو به هم بزند؟ ما که در صحت فعلیه اصلا بحث نداریم. این تحلیل نشون میدهد که قائلان به صحت عقد فضولی در قسم دوم هم از اطلاقات استفاده کردن، هم از تحلیل درونی خود عقد، بعد هم از ارتکاز عقلا کمک گرفتن که اینها در خلال بحث‌ها گذشته بازگو شد. میگن در غرائز و ارتکازات عقلا این مطلب هست یا نه؟ اگه کسی رو به اجبار بردن در بنگاه یا در دفترخانه، انگوش مهر زد و امضا کرد و راضی شد بحث به اجبار که این قولنامه رو امضا بکنه، این یک کراهت یقینیست دیگه، بیان غیر دیگه، راضی نیست، کراهت دارد و هیچ مایل نیست. یه عقدی که خودش انجام داده رو اجبار، عده معصیت کردن، گناه کردن، او رو وادار کردن به امضا کردن، خب تحمیل یه غیر برای یه کاری بالاخره حرامه دیگه. اونایی که او رو تهدید کردن گفتن انشایی به این شرط که اون لفظ قصد بکنه، معنا رو قصد بکنه، انشا داشته باشد، طوری نباشد که اون وحشت و دهشت و دلهوره او رو از قصد انشا باز بداره، اونجور نباشه، این ارکان صحیح باشه، خب این حرام بیه نیست یا نه؟ مجبورش کردن که باید این قولنامه رو امضا کنه. بسیار. این کار کار حرامیه. بعد از یک ماه این شخص فهمید به این که بسیار معامله خوبی است، به موقع فروخت، زمین رو خوب فروخت، مشتری هم خوبی است. بعد آمده گفته من راضیم. همین گفت رضی تو، امضی تو، عجز تو، اون معامله قبلی میشه صحیح. دیگه لازم نیست عقد مستعرف بکنه. چرا؟ برای اینکه اون عقد نصاب صحت را دارا بود. صحت عقد هم صحت تعهدی است دیگه. کسی که توقع نداشت اون عقد مقرض صحیح بالفعل باشه که بتونه نقل و انتقال بدن، که این عقد اون صلاحیت را دارد که اگر کمبود جبران بشود اثر فعلی داشته باشد. کمبودش رضای مالک است، تجارت هست، انترازن نیست. حالا اگه انترازن شد تأثیر فعلی دارد. خب این دیگه حقیقت شرعیه که نیست، حقیقت متشرعیه هم که نیست. شارع هم جلوش نگرفته، بنای عقلا و ارتکاز عقلا و همینه، شارع هم میره امضا کرده. اونجا چی میگید شما؟ این یه تحلیل احتیاج دارد که مالک میگوید من راضی نیستم، به اون امر بعدی میخورد، یعنی نظر به صحت فعلیه. وگرنه این تلفظ، قصد معنا، انشا، اینه که جز حقوق مالک نیست تا بگد من راضیم یا با راضی نیستم. این که قصد رو که لا قصد نمی کنه، انشا رو که این لا انشا نمی کنه، جد رو که حذف نمی کنه، خب به دلیل همون ارتکاز و عقلا. پس اگر کسی رو مکرهن وادار کردن قولنام رو امضا بکند به این شرط که لفظ رو قصد داشت، معنا رو قصد کرد، قصد انشا داشت، این عناصر به نصاب حاصل بود، بعضی مدتی بررسی کردید به سود اوست، گفت من راضیم، همه تون میگید این معامله صحیحه دیگه، معلوم میشه بعد در صحت معامله اجازه بعدی هم کافی است. چهار راه برای صحت معامله دارد، یا مباشرت، یا تصویب، یا اذن سابق، یا اجازه لاحق. اجازه لاحق هم معامله تصویب میکنند. خب این غرائز رو شکافتن نشان آن است که منع سابق بی اثر است. پس سندی برای منع سابق نیست الا اجماع، اونم فرمایش برای مسلم کاظم که از اجماع خبری نیست، بر فرضم باشد قدر دلیل لبی است، قدر دلیل لبی و قدر متقرش اونجاست که خود موجب بعد از ایجاب بین ایجاب و قبول ایجاب خود را رد کند. اگر بعد از ایجاب و قبول ایجاب رد کرد که هیچ اثر ندارد. قابل هم اگر ایجاب رد کرد بین ایجاب و قبول، این رد اثر ندارد، خود موجب است که میتواند اثر داشته باشد. پس منع قبلی نه اثر تکلیفی دارد که حرمت بیاورد، نه اثر وضعی دارد که صحت تعهلی را از بین ببرد. اینها تحلیل درونی خود مسئله است. اطلاقات و عمومات اولیه هم کافی است. بریم به سراغ اون شواهدی که از صریحه محمد ابن قیس کمک گرفته می شود، از روایت نکاح عبد فضولی گرفته می شود. در اون روایات امام سلام الله علیه استدلال کردن شخصی که بدون اذن مولا نکاح کرد فتوا به صحت داد، فرمود اگه بعدن مولا اذن بدهد این نکاح صحیح است. چرا؟ برهان مسئله که حضرت اقامه کرده است که نهو لم یأس الله سبحانه و تعالی بل اساس سیده، این که خدا را معصیت نکرده، این که خمر فروشی نکرده، که اگر خمر فروشی کرده باشه، خنزیر فروشی کرده باشه بر اساس ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این بداد و سداد فاسد است. و ذات اقدس اله هم وقتی که از چیزی راضی نباشد و غضبان باشد این چی نیست که بعد بیاد راضی بشود که. اما در جریان رضای مالکی که امر حقوقی است نه امر فقهی، گرچه این بخش حقوق هم زیر مجموعه فقه است، دائر مدار رضا و عدم رضا، کراهت و عدم کراهت مالک است. مالک اول راضی نبود و این عبدم معصیت کرد، خب بعد راضی شد، بعد که راضی شد دیگه بعد معصیتی در کار نیست. استدلال حضرت به دو انبر میگردد، یکی این که این عقد بقادار است، دوم این که این عصیان این چه نیست که حدوثاً کافی باشد برای تأثیرش در بقا، بلکه حدوث عصیان اثر حدوثی دارد، بقای اسیان اثر بقایی دارد که اگر این اسیان حادث شد و بقا نداشت و زائل بود، در مرحله بقا دیگه اثری نیست. اینجا همینطوره. فرمود عبدی که بدون اذن مولا نکاح کرده، اگر بخواد ترتیب اثر عملی بده، این میشه صفا، این که نگاه نیست. اگر بخواد ترتیب اثر عملی نده، صرف نکاح باشه، با اجازه بعدی حل است. چرا؟ برای اینکه اون عصیان سابق اثرش منع سابق است. این چه نیست یه چیزی که در یه جای اتفاق افتاده، حادث شده، عهده‌دار یه امر باشه حدوثاً و بقاً، بلکه یه امر بقادار، حدوث در حدوث اثر میذاره، بقا در بقا اثر میذاره. نمونش هم همون سل خلفل خلف من تصدق و بدینه، سلد خلف العادل و مانندان است که اشاره شد قبلا. خب پس اسیان سید در تلیعه امر باعث بطلان عقد است، یعنی این عقد صحیح بالفعل نیست. نه باعث بطلان عقد است، یعنی صحت تعهدیه ندارد. و چون در مرحله بقا سید رضا راضی شد و رضایت داد، اون عصیان به رضایت تبدیل شد. قهرن این صحت تأهلیش هم به صحت بالفعل هم تبدیل می شود. قبلا یک کمبود داشت، اون کمبود برطرف شد. خب اگر از تحلیل نکاح یه همچه مطلبی به دست می آید، گرچه الان سخن از عبید و اما نیست، گرچه سخن از بردگی و امثال زارش نیست، اما این حکم که از این روایت استفاده می شود دائر مدار عصیان الله و عصیان سید است، عصیان الخلق است. عصیان الله اگر باشد مشکل خاص خودش دارد که بعد به رضا تبدیل می شود، اما عصیان المالک اگر باشد با رضای مالک حل است، اون عصیان حقوقی است. عصیان حقوقی با رضا حل می شود، چون خود حضرت استدلال کرد به اینکه با رضای بعدی حل می شود، برای اینکه قبلا که عصیان الله نبود، عصیان سید بود، الان که عصیان سید نیست. فتحصل با دلیلی بر بطلان عقد فضولی در قسم دوم به این معنا نداریم. اون جریان دفع احول از رفع است و امثال ذالک هم که اساسی ندارد، به دلیل هم اون تقریبی که گفته شد در خصوص نکاح، که در خصوص کراهت که خود شخص مگه مجبور بشود، مکره بشود به بیع، با اینکه کراهتش نقد است، اگه تبدیل بشود به رضا کل اوضاع برمی‌گرده، پس اثری نداره. این منع سابق بر فرضم باقی باشد اثر ندارد، فرضی که منی در کار نیست. چرا نمیتواند؟ چرا؟ این دارد عقد میکند، نه اینکه بخواد مال مردم رو جا به جا کند. این دارد لفظ رو میفهمد، معنا رو میفهمد، انشاء رو میفهمد، قصد انشاء کرده، نه قصد اخبار. این رو در یه حد قرار داده است که اگه مالک بعدن خواست اجازه بده بتونه. همین کاری که عاقد می کند غیر از صحت تعهدیه محصولی دیگر ندارد. این که نیامده قصد بکند به این که مال مردم رو جا به جا بکند، که این به انشائی رو قصد کرده. همین اونم که قولنامه می کند بیش از این نیست، بگد بر فرض او راضی نباشد با این کاغذ پاره بکنیم. او از همون اول بنای او بر صحت تعهدیه است. بحث در صحت عقد فضولی هم صحت تعهدیه است که آیا با اجازه بعدی حل می شود یا این زحمت ها کل عدم است. میگن ما اطلاعات اولیه میگیریم، ما دلیل نداریم که این زحمت ها کل عدم باشد، به دلیل اینکه خود شخص اگه مجبور بکند بیان تو بنگاه امضا بکند و انگوش مهر بکند بعد راضی بشود حجت است. خب دیگری که اون شخصی که در حال اکراه داره این کار انجام میداد، عاقد که اکراهی در کار نیست، با طمأنینه قصد لفظ کرده، قصد معنا کرده، انشاء رو میدونه، اخبار رو میدونه، قصد انشاء هم دارد، همه کارا رو کرده، اگر ما تفکیک قائل شدیم بین صحت فعلی و صحت تأهلی، دلیلی بر بطلان عقد فضولی به اون صورت نیست. یه کاریست به سود مالک، نشدم نشد، نه منع تکلیفی دارد نه منع وضعی. میمونه قسم سوم که انیبی الفضولیو لنفسه. قبلا ملاحظه فرمودین اقسام در طول هم است، بعضی ها صعبن بعضی ها اصعب، یا بعضی ها سهلن بعضی ها اصحل. اگر ما دلیل می داشتیم بر بطلان قسم اول فضولی، قسم دوم و سوم فضولی یقینا باطل بود کما تقدم. چون که اگر دلیلی می داشتیم بر صحت قسم فضولی، قسم سوم فضولی، یقینا دلیل بود بر صحت قسم اول و دوم کما تقدم. ولی این بحث ها در این فضاست که اگر دلیلی داشتیم بر صحت قسم اول، هرگز دلیل بر صحت قسم دوم و سوم نخواهد شد، با جداگانه بحث بشود. چون که جداگانه هم بحث شد، قسم اول ثابت شد که صحیح است، قسم دوم هم ثابت شد که صحیح است و معنای صحت هم صحت تأهلی است. و چون قسم دوم سهل است نسبت به قسم سوم، اگر دلیل داشتیم بر صحت قسم دوم، هرگز نمیشود استدلال کرد به اون دلیل بر صحت قسم سوم. چرا؟ چون در قسم دوم فضولی برای مالک میفروشد، منتها با سبق من که گفت ضمیر مرا نفروش، این ضمیر زید را برای خود زید فروخت. اما قسم سوم این کاریست که سارقان میکنن، قاصبان میکنن، رابیان میکنن، راشیان و مرتشیان میکنن. اینا که مال مردم خورن دادستدت دارن. تا شما بفهمونی که این بی فضولیست برای اون مدت ها طول میکشد. این کسی که مال حرام دستش است، با مال حرام، حالا یا با مال غیر مخمس دارد معامله میکند، معامله فضولی در حقیقت. این برای خودش دارد معامله میکند، این برای بیگانه نیست، این برای خودش دارد معامله میکند، اونم با نهی سابق که میگد برای خودت نکن. هم نهی وضعی دارد، هم نهی تکلیفی دارد. مالک راضی نیست که مال او را بیگانه بگیرد برای خودش بفروشد. این همون کاریست که غاصبان و سارقان و مرابیان و امثال زارک دارد. آیا اینها با اجازه بعدی تصحیح می شود یا نه؟ اگر با اجازه بعدی تصحیح می شود، سمن باید برگردد به مقداری که محرم بود به مالک اصلی و مستمسمن هم صاحب با خریدار برگردد. حالا این گرچه بحث طولانیست، ولی تلیعش انشاءالله فردا مطرح میشه، انشاءالله بقیه بعد از تعطیلی. والحمدلله رب العالمین.